بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن الصائه، تفسیر و تعین و تعبیر موضوعی قرآن از منظر امامت.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 237. زن. یا احکم الذاکرین یا اسلم الناظرین. زن در تعبیر قرآن به معنای درک مرددانه و فهمی مشکوک و غیر مطمئن که هر دم باطل شونده است و دگرگون می شود و در خود ریشه و اصلی ندارد و کارخانه اش ذهن است و عمده و اساس کاربردش از دهن و در سخن است. تبدیل و تحویل واژه زن و ذهن و دهن به یکدیگر در تاریخ گویش مردم برای اهل کلام قابل توجه است و این نوع تبدیلات از زبانی به زبانی دیگر در طول تاریخ در همه جا و به طور کثیری وجود داشته و دارد و یکی از معضلات و معماهای زبانشناسی می باشد که بیش از آنی که موضوعی فنی باشد بر حقیقت حروف و راز زبان قرار دارد. ذهن کارخانه ایست که از طریق حواس پنجگانه و اعصاب و خون جهان برون را به عنوان مواد خام اولیه در خود تجزیه و تحلیل نموده و کالایی به نام زن یا اندیشه تولید می کند که اگر این کالا را به مرکز تشخیص مرغوبیت و کیفیت و حقانیت وجود یعنی دل نفرستد به اطمینان نمی رسد و کالاهای سالم و مطمئن اگر از دل مجددن به ذهن باز نگردد و ناخالصی ها و ضایعاتش حذف نشود، ذهن به مسمومیت و اختلال می رسد و ذهن اکثر مردم به دل توجهی ندارد و بلکه به کلی غافل از دل و منکر دل است. دل آدمی کانون اراده و حیات است و خود ذهن به طور فهمیده یا نفهمیده تحت فرمان و الغای مرموز دل است که به نظرش با دیدهای گوناگون متوجه جهان برون و دنیا می شود. دل است که ذهن را به جهان برون می فرستد تا مواد لازم خام را فراهم آورد و ذهن بایستی این کالاها را پس از هضم و جذب و تولید مجدداً به دل باز فرستد و از او دستور بگیرد. زیرا جهان برون دنیای ذهن است و دل هم آخرت آن است و غایت و نتیجه نهایی هر چیزی در دل است که معلوم و مشخص می شود. ولی ذهن غافل از دل این کالاها را نیم پخته و نیم ساخته و مرددانه به مصرف می رساند و از آن پیروی می کند. کالاهایی که به مرحله پایانی تولید نرسیدند و صیقل نگرفته و ثقیل و غیر قابل مصرف می باشند و نوری نیستند و لذا وجود صاحبش را به ثقل و سیاهی و زحمت می اندازند و مستهلک و رنجور می سازند. دل به مانند رآکتور اتمی است که ثقل ماده را تبدیل به نور می کند و برای وجود نور معرفت و شعور و علم و حقیقت می آفریند و هدایت می کند در تاریکی غلیظ جهان ماده بیرون، یعنی دنیا. مردد بودن محصولات ذهن به واسطه ناتوانی و ناکامی های او در هضم کامل و سالم محصولات خیش است. ذهن عملاً به خودش مشکوک و مزنون می شود و از خودش به تدریج مایوس می شود و به سمت پوچی می رود و افسرده می گردد و برای صاحبش منشأ انواع امراض جسمی و عصبی و روانی می گردد که اضطراب و وسواس و هراس و افسردگی از رایج‌ترین محصولات ذهنی است که خود محور و غافل از دل است. از دل خواه ناخواه فرمان می گیرد ولی نتیجه امرش را به دل نمی رساند. ذهن خود محور و متکبر پیامبری خائن به دل است و همواره هم دچار خیانت می شود و همواره ناکام و سرخورده است و قرآن می فرماید که اکثر مردم جز زن را پیروی نمی کنند و در تردیدی فزاینده فرو می روند و این شرک است و شرک ظلم عظیمی است و اعمال مشرکان محکوم به بطالت و ناکامی است و اکثر مردم حتی خدا را هم به واسطه ذهن و حرف می خوانند و این خسران و ضرر عظیمی است. ذهن غافل و منکر دل همواره در تردد و تردید است بین دنیا و آخرت که همان برون و درون باشد، زیرا پیام برون یا دنیا را به درون که دل است نمی رساند تا غایت و کمال معنا و ارزش آن به دست آید و مصرفش مشخص شود که کجاست. و جماعت اهل کتاب و به اصطلاح روشن فکران و دانشمندان که به طور حرفه‌ای با ذهن کار می کنند بیش از سایر مردم در خطر و ضررهای بزرگتری هستند و از امامان شرک محسوب می شوند و امروزه هم آنها را رهبران اکثریت مردم می بینیم که جز زن پرستی کاری ندارند و خداوند می فرماید بدانید که زن شما را به حقیقت نمی رساند و کفایت نمی کند. برای همین است که غایت ذهن پرستی یعنی روشن فکری انکار حق و حقیقت است و نسبیت را پرستش می کند و این همان انکار خداست. نسبیت در علوم و فلسفه و تحلیلگری روح حاکم بر تمدن زنگرا و مشرک است و همین راز ابطال پذیری جنون‌آسا و سرسام‌آور همه نظریات و فرمول‌ها و دکترین‌های علمی و فلسفی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. اصولاً همه فرمول‌ها و علوم و دکترین‌های تمدن معاصر بر فرض قرار دارد و همین راز ابطال آن است، زیرا ذهن بدون دل در خود اصل و قرار و حقیقت و ریشه و اعتباری ندارد و چون ندارد جز منطق قیاس که منطق ابلیس است هیچ روش دیگری برای فهم و ادراک و تشخیص و تصمیم ندارد. قیاس اشیاء و پدیده ها با هم دیگر و برای همین است که چون این ذهنی همواره بازیچه پوسته ظاهری جهان است و نهایتاً در خودش منقرض و پوچ می گردد و به کلی تسلیم دنیا می شود و از دل کاملاً منقطع می گردد و این آغاز مرگ دل و تباهی و جنون ذهن و افسار گسیختگی اعصاب و امراض اعضا است. این خیانت ذهن نسبت به دل موجب می شود که دل به کلی از ذهن قهر کند و رابطه اش را قطع نموده و حتی به ذهن امر نمی کند و ذهن را تحویل جهان سقل و سیاهی می دهد و این مرگ انسان است که می فرماید اکثران مردگانند و نه زندگان، لیکن در نمی یابند. از اینجاست که دل تا سرحد سنگ شدن شقی و قسی می گردد و ظلم حرفه چنین کسانی می شود و به خدمت کامل ستمگران در می آیند و به کلی تبدیل به بازیچه‌ای بی اراده می شوند، زیرا کانون اراده انسان دل است. چون این ذهنی برای نجات خود از چون این جنون و پوچی و بازیچگی به مخدرات و یا خودکشی ها روی می آورد تا از شر خودش خلاص شود، ولی این تازه آغاز عذاب است و حاصل انکار و غفلت از دل و حاصل خیانت به دل خیش است. می خواهند به خدا و مؤمنان خیانت کنند، ولی فقط به خودشان خیانت می کنند. ذهن انسان حافظه کامل کل عالم هستی است و این را در فطرت و خلقت خیش با خود دارد و در رجوع به جهان بیرون فقط دچار یادآوری یا ذکر می شود و خودش را به یاد می آورد و این به یاد آوردن همان موضوع و مسئله ادراک و فهم است. پس جهان برون عامل به یاد آوردن ذهن نسبت به محفوظات خیش است. پس ذهن خودش را می‌فهمد در آینه جهان برون. و این فهم اگر به دل که دریچه روح و ازلیت است وارد نشود، اصل جاودان اش را نمییابد و رویای ذهن تعبیر و تعویل و تعین نمییابد و همچنان در وادی رویا و خیال باقی میماند و غرق در تردید و تفسیر میشود و جز سخن و حرافی عرصه‌ای برای معنای خود نمییابد. همه ذهن پرستان حراف هستند و حرافی نشانه تردید و عدم یقین و نتیجه ندیدن و نفهمیدن است. کتاب پرستی و سواد پرستی اهل زن هم ناشی از حرف پرستی آنهاست که گمان می‌برند در ظن دیگران می‌توانند ظن خود را از تردید و ناامنی نجات دهند، در صورتی که به نتیجه ای معکوس می رسند و فقط به شک و وسوسه هایشان افزوده می شود و در تردیدی جنون‌آسا غرق می شوند که این خود عذابی بزرگ است. زن پرستان به تدریج حافظه و ذکر فطری خود را از دست داده و متوسل به حفظ کردن علائم بیرونی می شوند. حافظه پرستی این تمدن از بی‌حافظگی است. نزول یا عقب النازلین یا افعل المنزلین. نزول یعنی فرود آمدن، پایین آمدن، نزدیک شدن و کل جریان تکوین و تکامل جهان دو مرحله است. نزول و عروج یا رجعت، پایین آمدن و بالا رفتن. از آدم علیه السلام تا خاتم محمد صلی الله مرحله نزول است و از خاتم تا قیامت کبرا مرحله عروج یا رجعت است و این همان دو قوس خلقت و تکامل است که در قرآن در مبحث معراج پیامبر ذکر شده است و نیز کل آیات قرآن یا نزولی است و یا رجعتی و عروجی. یا مسائل مربوط به عرصه نزول است یا عروج و نیز این دو مرحله تکامل در آن واحد در هر انسان سالکی که در وادی تعالی قرار دارد طی می شود و باید طی شود تا به کمال برسد. آیات الهی، امر او و روح و حقیقت یا در حال نزول و نزدیک شدن به انسان است و یا در حال عروج است، از اعلل الیین به اسفل السافلین و به عکس. دوران نزولی همان عرصه ظهور انبیای الهی و دوره تکوین و تکامل شریعت است و با ظهور علی و ختم نبوت این عرصه کامل شده و نعمت خدا به اشد خود رسیده و دوران رجعت آغاز می گردد. عصر نزول مرحله خبر یا نبوت است و دوره رجعت مرحله اثر است و مرحله تعین و ظهور است. عصر نزول مرحله آمدن خبر از اعلا به اسفل است و عصر رجعت اثر خبر است و مرحله ظهور خود علت و منشأ خبر است. دوره ظهور جمال همان کسی است که همه اخبار مربوط به او و از او و درباره او بوده است. در دوره خبر یا نزول همواره عصر ظهور حق وعده داده شده است. همانطور که در قرآن در آیات مربوط به نزول این وعده بسیار نزدیک است و می‌فرماید آیا صبح نزدیک نیست؟ قیامت هر آن فرا می‌رسد و بسیار نزدیک شده است. و آیات مربوط به رجعت همگی ظهور آن را بیان می‌کند که قیامت بسیار نزدیک شد، ماه دو نیمه گردید و جزء عظیم رسید و حق آمد و باطل رفت و قرار بود که برود. برای همین است که در بخشی از آیات قرآن خداوند به ضمیر هو سخن میگوید و در برخی دیگر به ضمیر ما، یعنی خدا خودش مستقیما سخن میگوید بی واسطه، یعنی عرصه ظهور. و کلیه احکام قرآن هم دقیقاً دو دستند و مربوط به دو مرحله کاملاً متفاوت نزول و عروج می باشند. و مؤمن اهل معرفت اگر این مراحل را فهم نکند، در قرآن و آیات و احکام دین به شدت دچار تضاد و تناقض می گردد و مجبور به تفاسیر غافلانه و جاهلانه شده و یا به کلی از دین بری می شود، همانطور که اکثریت قریب به اتفاق مفسران دچار همین وضع بودند و اصلا جهان تفسیر قرآن از درک این حقیقت دو مرحله دین و اسلام به کلی غافل بوده است و برای همین هم مجبور به تبدیل و تحریف آیات شدند. درک حقیقت نبوت و ولایت از اهم واجبات در درک قرآن و اسلام است و بدون آن جز ادراک مشرکانه و جاهلانه عاید نمی گردد و از دین هیچ حقیقت هدایت کننده به دست نمی آید و نفاق هم یکی از محصولات عدم تشخیص این دو مرحله تکوین دین می باشد. قرآن کتابی است که کلیه مراحل و درجات نزول از آدم تا خاتم و کلیه مراحل رجعت از خاتم تا قیامت کبرا را دربر دارد و حقاً چیزی نیست که در آن نبوده باشد و به قول علی علیه السلام، این کتاب شرح هر آنچه که تا کنون واقع شده و هر آنچه که در جریان است و هر آنچه که تا پایان عالم واقع خواهد شد می باشد. و کتابی است که فقط مؤمنان سالک معرفت آن را به تدریج در می یابند، یعنی آنان که مراحل نزول و رجعت را گام به گام در وجود خیش شاهد بودند و آیاتش را دیدند و آنگاه که قرآن را می خوانند می گویند که حق است و کلام خداست، یعنی حقایق قرآنی و دینی محمد را در خود یافته اند و از این رو دین محمد را تصدیق می کنند و این است که محمد صلی الله می فرماید هر پیامبری به واسطه انبیای ما بعدش تصدیق شد، ولی من که خاتم انبیا هستم به واسطه اهل معرفت نفس زین پس تصدیق می شدم. پس در قرآن و دین محمد صلی الله احکامی وجود دارد که مربوط به مؤمنان عرصه نزول است که هنوز باطنن و قلبن و معرفتن و نفسن به اسلام محمدی نرسیدند و نیز احکامی وجود دارد که مربوط به مؤمنانی است که تازه به دین محمد در مرحله سلوکی خود رسیدند و نیز احکامی وجود دارد که مربوط به مؤمنانی است که نبوت در آنها ختم گردیده ولی هنوز به ولایت علی علیه السلام نرسیدند و نیز احکامی وجود دارد که مختص اهل ولایت است و این درجات احکام به لحاظ کمی و کیفی تفاوت‌هایی عظیم دارند که جز سالکان معرفت و به ولایت رسیدگان آن را در نمی‌یابند و دچار ظن و تحریف و تفسیرهایی کافرانه می‌شوند. احکام قرآن در باره بشر و نیز احادیث مربوط به پیامبر صلی الله دو دستند. احکامی که باید است که ماهیتی خبری و عملی دارد و مربوط به عرصه نزول و نبوت است و احکامی که شرح واقع است و بیان آنچه که هست می باشد و مربوط به ماهیت است و مربوط به ولایت و اهل ولایت می باشد. باید چنین کنند و چنان باشند و چنین می کنند و چنان هستند و این بیان ظاهر و باطن دین است. عمل و صفت اسلامی که بر زبان آمده و ادعا شده و اسلامی که بر دل نشسته و ایمان و یقین و معرفت شده است، اسلام مشرکانه و اسلام مؤمنانه، اسلام عرصه نبوت و اسلام عرصه ولایت، اسلام ظنی و قلبی، اسلام تقلیدی و اسلام حبی، اسلام بدون امام و اسلام با امام، و اسلامی که به واسطه ابلاغ کلمه رسیده و اسلامی که به واسطه وحی به قلوب مؤمنان رسیده است. و این است که قرآن می فرماید مگویید که ایمان آورده ایم، بلکه بگویید که اسلام آورده ایم، زیرا هنوز اسلام بر دلهای شما وارد نشده است. اسلام قبل از سوره فتح و بعد از سوره فتح. البته بدانیم که قرآنی که در دست مردم است و تحت نظر عمر و عثمان تدوین شده، سوره ها و آیات به ترتیب نزول نیستند و این امر را اکثر علمای دین معترفند و تفاوت صلات و ذکر، صدقه و انفاق، زن و علم، شرک و اخلاص و رحمت و نعمت همه از تفاوت این دو مرحله از دین است که البته بی طی مرحله نزول نمیتوان به عرصه رجعت و ولایت رسید و همه کسانی که با حرص و یا ریا خواستند از این مرحله نزول شریعت جهش کنند، به چاه جهل و نفاق و فسخ و فجور در غلطیده اند و فرقه های موسوم به درویشی اساساً و اکثراً مصداق چنین تجربه مهلکی می باشند. و اکثریت مسلمانان جهان و نیز شیعیان هنوز در مرحله نزول قرار دارند، یعنی هنوز به اسلام کامل محمدی و ختم نبوت نرسیدند، هرچند که از ولایت علی علیه السلام دم بزنند یا نزنند. یعنی به لحاظ تاریخی هنوز در دوران قبل از ظهور علی علیه السلام قرار دارند، یعنی اهل شرک می باشند و به ایمان نائل نیامدند. در میان مسلمانان جهان اساساً هنوز مسئله ختم نبوت جداً باور نشده و حقیقتش درک نگردیده است و این بزرگترین نقصان و جهل جامعه مسلمین و علمای دینی می باشد که آن را امری تفننی می فهمند و تنها برای مجاب کردن و رد سایر ادیان از این واقعه استفاده‌ای صرفاً سیاسی و فرقه‌ای می برند و بس. کمال و اشد عرصه نزول حق از اعلل علیین به اسفل سافلین موجود مبارک محمد صلی الله است و جمالش تعین کامل عرصه نزول است که کمال و کل نبوت است و علی علیه السلام نخستین رجوع کننده است و لذا نخستین امام مبین است و ظهور باطن محمد صلی الله است که از اسفل السافلین به اعلل علیین باز می گردد. و این است معنای این حدیث که کمال انبیا آغاز راه اولیا است. عرصه رجعت دوران قیامت و ظهور باطن جهان و باطن احکام شریعت است. ولایت طی طریق همان راه نزول است و لذا در وادی ولایت و رجعت است که حقیقت احکام انبیای الهی دیده و تصدیق می شود، نه اینکه نفی و باطل گردد. برعکس تصور منافقانه بسیاری از دراویش و صوفیان ریاکار. رجعت یا ارجع الحاقین یا ابطن الواقعین. رجعت یعنی بازگشت به الله که ما از خدا و برای خداییم و به سوی او رجعت می کنیم. و رجعت به سوی خدا همان بازگشت به دل است که منظر و خانه خدا و دریچه غیب و کانال روح است و اسلام محمدی دین رجعت است و این است که روش آن معرفت نفس است. رجعت به طریق موت و مرگ هم همین است که قلب از کار می ایستد و نفس از درب دل به عالم روح وارد شده و در حریم خدا قرار می گیرد و تسلیم خواه ناخواه امر او می شود و جبرن مسلمان می گردد. ولی رجعت مؤمنان اهل معرفت در حیطه ی حیات دنیوی باید صورت پذیرد و قلبن مسلمان گردند و با اراده و اختیار به محضر پروردگار بروند و این خود همان موت اراده است و به قول قرآن تا آدمی مرگ را نچشد به سوی خدایش رجعت نمی کند. ولی مؤمنان صالح که بیان که قلبشان از کار بازیستد، چنان انبساط و انشراح و لطافتی میابد که از آن عبور میکنند و صاحب روح میشوند. و آدمی تا چنین نشود، زنده انسانی و زنده روحانی نمیشود و اسیر حیات حیوانی و جمادی خیش است. و انسان روحانی چنین انسانی است که به موت ارادی رسیده باشد تا روح به همراه ملائک بر او وارد شده باشند و امر خدا را به او برسانند تا قرآن را دریافت نماید و آیاتش را مشاهده کند و بخواند. اسلام محمدی چنین است و ما بقی اسلامی است قبل از رسیدن به دین محمد، یعنی اسلامی که از حضرت ابراهیم آغاز شده بود و اسلامی نزولی است نه اسلامی رجعتی. اسلام ادعایی است نه اسلام وجودی. تلاشی برای مسلمان شدن است نه مسلمان بودن قلبی. اسلامی نبوی است نه اسلام ولوی. اسلام خبری است نه عملی. اسلامی مشرکانه است نه توحیدی و خوبی. اسلام عمری است نه علوی. خداوند در قرآن خطاب به دعوی کنندگان دین و اسلام می‌فرماید: کورند و کرند و قلوبشان قفل شده است و اینان به سوی خدا رجعت نمی‌کنند. و این امر واضحی است و خداوند اینان را حیوانات و حتی پست‌تر از حیوانات می‌خواند. اسلام محمدی رو به خدا دارد و دین خالص است و دین خالص برای خداست و نه مردم. قلبی است و شریعتش به صورت نور صدق و علم و کرامت و هدایت از اعضا و حواس و وجود مؤمنش جاری می شود. نوری است نه فیزیکی. و این آیه مصداق چنین اسلامی است که پیروزی از آن شماست که خداوند همه گناهان گذشته و آینده شما را پیشاپیش بخشیده و جایگاه بدیها را به خوبیها تبدیل کرده است. و این است که امام صادق علیه السلام می‌فرماید: مؤمنان ما را هیچ چیزی و کاری در این جهان ضرر نمی‌رساند. چون این مسلمانی اهل دل و باطن است. ولذا امام صادق می فرماید: زین پس ایمان و عبادات مؤمنان ما در تقیه است. تقیه یک واقعه سیاسی و مصلحتی نیست، بلکه واقعه رجعتی و حقیقی است و احکام شریعت در وجود تبدیل به نور می شود و مؤمنان آن مظهر هدایت می شوند. اگر امامان ما شریعت ظاهری را هم دقیقاً به جا می آوردند، این بوده که علاوه بر مقام ولایت و امامت و حقیقت، مقام وصایت پیامبر صلی الله را هم داشتند. پس مسلمان رجعتی، صلاتش ذکر قلبی است و روزه اش گرسنگی مداوم است و سلامش سلامتی است و ابلاغ و امر به معروفش نوری و از دل به دل است و وحی گونه است و زکاتش تمام حیات و هستی اوست که ایثار کرده و حج او حضوری است و جهاد او وجودی است. مسلمان محمدی مرده است که در خاک حضور دارد و اهل آخرت است که در دنیا مقیم است و احکام شریعت برای اهل دنیاست نه آخرت. قلم یا اعلم المؤمنین یا احق المعلمین. سواد وادی ظهور و تعین کلمات خداست که کلمات همه از خدایند و کلمات خدایند و کلمات خدا بی انتهایند و همانطور که می فرماید: اگر همه آبها مرکب و همه چوبهای عالم قلم شوند و بر همه دریاها باز هم دریایی اضافه شود، کلمات خدا تمامی ندارند و عالی ترین کلمه همان کلمه الله است و ما بقیه کلمات همگی در پایین آن قرار دارند. و خداوند کل اسماء خود را در بد به خلقت در فطرت آدمی تعلیم داد و همه کلمات میز شرح و انبساط و تجلی و اجزای اسماء الهی می باشند که در حالت صفات و افعال و نامها از ذات انسان به یاد آورده می شوند و آشکار می گردند و در وادی سواد متعین می آیند و خداوند علم قلم را به انسان آموخت و می فرماید قسم به قلم و آنچه که می نویسد که تو به نعمت ربی خود مجنون نیستی و به زودی خواهند دانست که مجنون چه کسی است. و در حدیث قدسی آمده است که نخستین شیئی که در عالم هستی آفریده شد قلم بود و سواد که به لحاظ لغت هم به معنای سیاهی و سیاه‌خوانی است جهان ظهور نور خداست که زمین و آسمان‌ها و هرچه که در آن است به واسطه این نور پدید آمده و دریافت و فهمیده و خوانده می شود. پس وادی سواد و خواندن، وادی خواندن نفس جهان خلقت است و جهان خلقت عرصه ظهور و معرفی خداست و کلماتش عرصه معارفه است و معرفی کردن خدا به انسان است. این خداست که خودش را در وادی کلمات به انسان معرفی می کند و کتابهای آسمانی هم به منزله معرفی نامی خدا به بشر است و معرفی نامی بشر به خود بشر نیز هست، زیرا انسان خلیفه خداست. پس هر کلمه ای به منزله خوانده شدن صفت یا فعل و نشانه ای از پروردگار است و برخی کلمات خوانده شدن صفات کلی و ذاتی خداست و کلمه الله ام الکلمه و منشأ و علت همه کلمات است و مقصود و کمال و آخر همه کلمات نیز است و این است که آخرین نام کامل و مطلقه خدا در آخرین دینش و بر دل آخرین پیامبرش هم الله است. پس علم قلم علم خواندن خداست و خدا را خواندن است و با خدا رابطه برقرار کردن و او را شناختن است و به او معرفی شدن است و می دانیم که سواد و خواندن و نوشتن از دستاوردهای انبیای الهی در هر قومی بوده است، آنان که خود انبیای الهی اکثراً بی سواد بودند و تا به آخر هم خواندن و نوشتن نمی دانستند ولی صاحب کتاب خدا بودند و معرفی نامه خدا که جامع جمیع همه اسماء و کلمات اوست در نزد اینان بوده و اینان توانستند تمام این کتاب را بخوانند. و به برخی از انبیا علم کتاب عطا نمودی و به برخی از مؤمنان خالص نیز از نزد خود علم کتاب دادی و آنان که خواندن و نوشتن را از انبیا و اولیای خدا آموختند برخی از نزد خودشان کتاب‌هایی نوشتند تا مردم را گمراه کنند و از اهل کتاب گروهی به زبانهای خود کتابی می نویسند تا مردم پندارند که آن از کتاب است ولی نیست، از کتاب و کتابهای خود را می فروشند. وای بر نویسندگان این کتابها و وای بر خوانندگان و پیروی کنندگان از این کتابها. قرآن. در قرآن کریم دو نوع کتاب وجود دارد و دو نوع اهل کتاب هستند. یکی آنها که خداوند می فرماید و از نزد خود به آنان کتاب عطا کردیم و علم و حکمت آموختیم و دیگر آنهایی هستند که خداوند می فرماید آنهایی که داده شدند کتاب و سواد را از مؤمنان و انبیاء الهی فرا گرفتند و کل آن را فرا نگرفتند بلکه فقط برخی را که به هوس‌های آنها بود گرفتند و ما بقی را نفی کردند. ای مؤمنان، اگر پیروی کنید گروهی را که این گونه داده شدند کتاب، شما را از ایمانتان برمی گردانند و اکثر اهل کتاب فاسقانند و در آنجا که علمی ندارند مجادله می کنند و می خواهند مؤمنان را گمراه سازند، ولی جز خودشان را گمراه نمی توانند کرد. و نیز می فرماید ای اهل کتاب، چرا کافر می شوید به نشانه های خدا و چرا حق را کتمان می کنید و به باطل می پوشانید و می دانید که چه می کنید؟ و نیز درباره انگشت شماران اهل کتاب آریه‌ای و قرضی که کتاب و علم کتاب را از نزد خدا نگرفتند و بلکه از این و آن در مدرسه ها گرفتند می فرماید و از اهل کتاب نیز کسی هست که ایمان می آورد و وفا می کند و خیانت را روا نمی دارد. و اهل کتاب اکثرا منافقانند و با سوادی که آموخته اند تکبر و ستم می کنند و سواد خود را به هر بهایی می فروشند و کافر می شوند و می فرماید اهل کتاب می گویند ما را با بی سوادان چه کار؟ و درباره کبر و نفاق و خیانت با سوادان مدرسه می فرماید آنان که بهره ای از کتاب داده شدند چون به کتاب خدا خوانده می شوند اکراه و تکبر می کنند و از مؤمنان بیزارند، ولی آنان که از نزد ما کتاب داده شده اند به آنچه که به انبیا و رسولان و مخلصان نازل شده است شاد می شوند و تصدیق می کنند. با توجه به این آیات مذکور می توان به این نتایج عینی و مسلم رسید که کتاب یکی است و در نزد خداست و بر روی زمین هم در سینه اولیای خداست که می فرماید بگو که کافی است خدا گواه بین من یعنی رسول و شما یعنی مردم و نیز کسی که در نزد اوست. علم کتاب از نزد خدا، اصل کتاب در نزد خداست و ما بقی کتاب‌های نوشته شده بشری همگی تقلید و تحریف از کتاب اصلی است و برای گمراه کردن مردم است و هر که از این کتاب‌ها پیروی کند گمراه می‌شود. و نویسندگان این کتاب‌ها هم فقط برای بهای اندک نان و نام آن دست به این کار زدند و علم حقیقی کتاب فقط به مخلصان در دین داده می شود و در سینه آنهاست. همانطور که کتاب قرآن هم که کتاب الله است اصلش در سینه محمد وارد شد و معدن علم کتاب علی بود، همانطور که پیامبر می فرماید علی معدن علم من است. و این کتابی است که به نام قرآن در دست بشر است. به قول خدا قرآن فقط برای رسوا کردن منافقان است و مؤمنان به واسطه این کتاب ظاهری نیست که هدایت می شوند، بلکه نشانه ها و آیات این کتاب بر قلوبشان فرود می آید و اگر سواد ظاهر و اکتسابی هم داشته باشند کتاب ظاهری قرآن را اگر بخوانند تصدیقش می کنند. آنان که خدا به ایشان کتاب داد، کتابی را که بر تو نازل شده، تصدیق می کنند و شاد می شوند. و مهد نزول کتاب بر دلهای مؤمنان هم به مصداق ده‌ها آیه قرآن شهرها به مظهر سواد آریه‌ای و اهل کتاب است نمی باشد، بلکه قریه ها می باشد و می فرماید و پیش از تو نیز همواره مردانی از اهل قریه ها برگزیدیم و به آنها علم کتاب دادیم و حکمت آموختیم تا راه نمای اهل ایمان باشند. و همانطور که آقای باستانی پاریزی در کتاب حماسه کبیر این حقیقت قرآنی را در سراسر جهان و تاریخ ثابت کرده است که مهد علم حقیقی و حکمت و دین و هدایت هموار روستاها و بیغوله ها بوده است، نه شهرهای بزرگ و تمدنهای قدیمی سلطه‌گر. اهل کتاب و شهر نشینان همواره اکثرا ضد دین و کتاب خدا بودند و کتاب پرستی اهل سواد آریه‌ای از انکار و ادابت آنها نسبت به کتاب اصلی یعنی کتاب خدا بوده است تا راه‌های فریب مردم را تکثیر نمایند. همانطور که امروز روشن فکران و تحصیل کرده های دانشگاهی و حوزه‌ای اکثراً مصداق صدو عن سبیل الله هستند و در مقابل کتاب خدا کتاب درست کرده و جز فریب کاری منظوری ندارند و چون آیات الهی بر اهل کتاب خوانده شود میگویند اینها افسانه های قدیمی است. قرآن سجود یا ارحم الساجدین یا اسجد القافرین. سجده فقط برای خداست و اوست لایق مسجود بودن، ولی او همه قدر و صفات خود را در رحمت بی انتهایش به انسان باگذاشت و او را بر جای خود قرار داد و خلیفه نمود و ملائکه را امر کرد تا آدم را سجده کنند. فقط ابلیس سجده نکرد و با آدم عدابت نمود و مورد عدابت و لعنت خدا قرار گرفت، زیرا گفت که آدم از خاک است و من از جنس آتش هستم و برسرم، پس سجده بر خاک است. آدمی نیز بر خاک سجده می کند. و قرآن کریم اشاره به سجده کنندگان و گیاهان دارد که آن هم بر خاک است و گیاهان سر بر خاک دارند، احیا می شوند و روزی می برند و این تعین سجده آنان است و حاصل این سجده هم در خدمت انسان خاکی است که اشرف خاک است. و ستارگان با سجده کردن بر خاک زمین است که نور افشانی می کنند و نورشان خاک را سجده می کند و به انسان بهره می رساند. سجده کردن به معنای تسلیم کامل بودن است و خداوند در کتابش می فرماید که زمین و آسمان ها و هر آنچه که در آنهاست به امر خدا به تسخیر وجود آدمی در آمدند. و این تسخیر انسان در جهان حاصل سجده جهان و جهانیان بر انسان است. ماده اولیه عالم هستی خاک است و انسان عالی ترین موجود خاکی جهان است و سجده انسان بر خاک به معنای سجده بر خیشتن است، همانطور که خداوند می فرماید شکر نمی کنید مگر خودتان را. و سجده کمال تشکر بر خیشتن است و آدمی ماده اولیه آفرینش و وجود خود را سجده می کند که ماده آخرین حیات دنیوی بشر هم است که آدمی با مرگش به خاک باز می گردد. پس سجده از آن خاک است. از آن پست ترین و بیقدر ترین ماده در جهان که مظهر حیات و هستی است و قرآن می فرماید که حتی کافران هم با سایه خود سجده می کنند. سایه بر خاک می خزد و این سجده است. پس ملائک و کل جهان بر عالی ترین خاک یعنی انسان سجده می کنند و انسان بر پست ترین خاک یعنی زمین. پس وجود انسان مسجد جهانیان و ملائک است و خاک مسجد انسان است و اینها همه سجده مثالی و مجازی و ظنی است، زیرا سجده برای خداست و خداست که بایستی سجده شود. با ظهور انسان کامل و خلیفه و محبوب خدا بر روی زمین و در عالم خاک، یک دگردیسی و تحولی عظیم در ماهیت جهان هستی رخ داد و جمال حقیقی و عریان مسجد واحد جهان هستی و همه مؤمنان حقیقی معلوم و معروف شد که هر چیزی در جهان متحسن و متمرکز و متوجه است در امام مبین قرآن. و جهان از تسخیر و تسلیم آدمیان خارج شده و مطلقاً فقط مسخر وجود امام شد و حریم امام یعنی مریدان و مؤمنانش. و از اینجاست که به قول پیامبر و علی علیه السلام، زین پس در امارات مساجد گری جز منافقان وارد نمی شوند، زیرا شرک از میان برداشته شد و حق آمد و باطل رفت و باطل قرار بود که از میان برود. یعنی خداپرستی ذهنی باطل شد و عینی و جمالی گردید. از اینجاست که علی علیه السلام مریدان خود را از رفتن به مساجد مبرا نمود و امام حسین علیه السلام از راه حج منصرف شد تا کعبه جمالی و قبله عینی یعنی خودش را نشان دهد و کربلا قبله و حج شیعیان او شد. و این است که امام صادق می فرماید مصلا ما هستیم. و این است که می فرماید خداوند جز در وجود ما پرستیده شدنی نیست. و این است که خداوند در معراج به پیامبرش می فرماید علی خانه من است. همانطور که در صدر اسلام قبله از بیت المقدس به مکه تغییر کرد و بسیاری کافر شدند، با ظهور ولایت علی علیه السلام هم قبله از خانه کعبه به وجود امام حی و حاضر منتقل شد که همه کافر شدند به جز انگشت شماری. حجت یا اقبل الظاهرین یا احجل مجیبین. حجت های خدا بر روی زمین نشانه های عیان و غیر قابل انکار خدایند برای مردم تا شاید به خدایند و از کفر و عناد با خدا دست بردارند و ایمان آورند و اصلاح شوند و هدایت گردند و از عذاب نجات پیدا کنند. حجت های خدا نشانه های غیر قابل انکار دین می باشند و مردم در مشاهده و رابطه با هر حجتی به درجه‌ای از عقل و معرفت و یقین به حقایق دینی و وجودی می‌رسند و از تردید ها خارج می‌شوند و از جهل بیرون می‌آیند و در سمت نور قرار می‌گیرند و بدین طریق به اراده و قدرت انتخاب و اختیار می‌رسند و می‌توانند با آگاهی راه خود را انتخاب کنند. حجت های خدا نیز برای بشر درجات دارد. حجت های عقلی، نقلی، حسی و شهودی. سخنان انبیا و اولیای خدا حجت های نقلی و بیانی هستند. معجزات و کرامات حاصل از وجود مردان حق از حجت های حسی و مشاهده‌ای و عقلی می باشند و بستگی به نوع و کیفیت این ایجاز دارد. ولی وجود اولیای خدا بر روی زمین عالی ترین حجت خدا و روشن ترین و شهودی ترین نشانه هدایت و حقانیت دین است و غیر قابل انکار ترین حجت هاست. قرآن همانطور که خودش میگوید حجت بالغه کامل است، یعنی کامل ترین حجت نقلی و کلامی است اگر درباره اش تعقل گردد، ولی این حجت بالغه بدون وجود حی و حاضر اولیای خدا بر روی زمین تحقق و تصدیق نمییابد و اولیای خدا در عرصه ختم نبوت حجت های وجودی هستند که همه سایر حجت های گوناگون را یک جا در خود دارا می باشند و قرآن کریم این حجت های انسانی را سلطان مبین و سلطان نصیر می خواند که هموار مؤمنان از پروردگارشان طلب چنین حجتی را می کنند که با وجودش عملا آنان را در دین و هدایت و صراط المستقیم نجات یاری دهد. و مولا و دوست و حبیب و طبیب و رهبر و یاور آنها در دنیا و آخرت باشد. و خداوند هم همواره در قرآن مؤمنان را به رسیدن چنین حجتی وعده می دهد و آنها را دعوت به صبر تا به رسیدن حجت کامل و عیان می نماید و این بهترین اجر مؤمنان است و می فرماید و خداوند از نزد خود شاهد و امامی برای مؤمنان صبور می فرستد تا هدایت شوند و این اجر صبر و ایمان آنهاست. حتی انبیای الهی نیز از نزد خدا طلب سلطان نصیر می نمودند که همانا اولیای خدا و مظهر کامله و عمله و عینی و وجودی همه احکام و صفات دین هستند و محل اراده پروردگارند و شهیدان و شاهدان بر خلق می باشند و عارفان بر نفس هستند. حجت های آشکار خدا نوری هستند که بر ظلمت و جهل مردم می تابند و چشم دلشان را برای مدتی باز می کنند تا حقیقت را ببینند و به مرحله انتخاب نهایی برسند. پس حجت های خدا بر روی زمین عاملی هستند که مردم را به مقام اختیار و انتخاب واقعی و جدی در زندگی می رسانند و زان پس هر کسی می داند که چه راهی را برگزیده است و اینک هر که بخواهد راه هدایت و یا گمراهی را برمیگزیند و مسئول اعمال خیش است و اگر بگوید دیگران مرا فریب دادند دروغ میگوید و میداند که دروغ میگوید. قرآن. این سخن خدا در مواقع بروز ظهور حجت‌های او در میان هر قومی میباشد که به مثابه اتمام حجت است، زیرا اولیای خدا حجت کامل و آشکارند و هیچ بهانه‌ای و جهل و تردیدی بر جای نمی‌گذارند و مردم را در مقام اختیار که عالی‌ترین مقام انسان در جهان هستی است قرار می‌دهند و از جبرها که همه حاصل جهل هاست بیرون می‌آورند و قدرت انتخاب می‌دهند، زیرا همه جبرها و سلطه پذیری و ظلم های بشر از جهل و خیالات دمدمی و مردد اوست و اولیای خدا با نور وجودشان در هر قومی که ظهور نمایند همه این ابهامات را از میان میبرند و به مثابه یوم الدین هستند و حقیقت دین را در روشنایی روز قرار میدهند تا همه ببینند و به یقین برسند و به عرفه برسند و بتوانند با اطمینان انتخاب کنند، یعنی بشر را صاحب اراده می کنند. و این است که قرآن از زمان انبیا و اولیای خدا می فرماید هیچ اجری از شما مردم نمی خواهم و اجر من در نزد خداست و اجر من همین بس که زین پس هر کسی که بخواهد می تواند راه هدایت یا گمراهی را برگزیند. پس مقام حجت برای مردم مقام رسیدن به اراده و اختیار و انتخاب است. برای همین است که خداوند می فرماید که عذاب من بر کسی نازل نشد مگر اینکه حجتی آشکار بر او عیان شد و رحمت و لطف من بر کسی نازل نشد مگر اینکه حجتی آشکار بر او عیان گردید. و آنان که راه گمراهی را انتخاب کردند به آن دلیل است که به خود فریبی پرداختند و خود به خودشان ظلم کردند و بر خود گمراه شدند. مقام حجت اولیای خدا یعنی علی واران بسیار عالی تر از معجزات انبیای الهی می باشد، زیرا آن معجزات در جهان طبیعت رخ می داده است و عظمت و قدرت پروردگار را برای مردم به نمایش غیر قابل انکاری می گذاشته است که مردم اکثراً آن را به حساب چشم بندی و سحر و جادو می گذاشتند و خداوند می فرماید هرگاه معجزات خود را بر مردم نشان دادیم فقط کافران بر کفر و اجابت و تکبر خود افزودند و احدی ایمان نیاورد. و اولیای خدا در قلوب نفوذ می کنند، چشم دلها را باز می کنند و نور حقیقت را در وجود خیش به آنها نشان می دهند و همانطور که قرآن می فرماید در باره حق معرفت می یابند و می دانند که حق است، ولی اکثراً به خود فریبی می پردازند و جز اندکی ایمان نمی آورند و هدایت نمی شوند. پس ایمان و هدایت فقط حاصل مشاهده قلبی است و نه مشاهده معجزات بیرونی با چشم سر. و برای همین است که پس از ظهور اولیای خدا در هر قومی و عصری آنها که باز تکبر می کنند به اشد عذابها می رسند، زیرا دیگر حجت قلبی بوده است و به طور کامل به آنها رسیده است و آنها با اختیار و معرفت و اراده خود راه اجابت با خدا و اولیایش را برگزیده و راه دوزخ را در پیش گرفتند. و بیشترین اختیار خداوند به اهل کتاب است، یعنی به اهل سواد و اطلاعات و اخبار و روشنفکری، و می‌فرماید اهل کتاب می‌دانند که آنچه در نزد نور هدایت ما یعنی اولیای خدا می‌باشد حق است، ولی باز هم تکبر و انکار می‌کنند و اکثریت آنها به عذاب خدا می‌رسند. پس اولیای خدا که مظهر اراده او می باشند، عامل بازگردانیدن اراده و قدرت اختیار و انتخاب به مردم می باشند و مردم را به خودشان می آورند و بر ارادشان مقیم می کنند تا از جبرها و ناتوانیها نجات یابند و مسئولیت وجود خود را بر عهده گیرند. پس اولیای خدا که حکمتهای کامل او در میان مردم می باشند، هم مؤمنان و هم منکران همه را به خودشان باز می گردانند تا انتخاب کنند، یعنی مردم را در اختیارشان مجبور می کنند، یعنی جبرن آنها را به سوی اختیار و انتخاب می کشانند، زیرا اکثریت مردم جبر پرست هستند و سلطه پرست می باشند و نمی خواهند مسئولیت حیات و هستی و اعمال خود را به تنهایی بر عهده خود بگیرند. میل به مردم پرستی و حکومت پرستی هم از جبر پرستی و بیزاری از اراده و اختیار خیش است تا دیگران را مسئول خود بدانند، ولی این امر پس از ظهور حجت‌های خدا در هر قومی بر آن قوم حرام می شود و خداوند در این رابطه می فرماید و امروز هر کسی مسئول اعمال خیش است، زیرا شما را بر نیت اعمالتان آگاه و بینا نمودیم. ظهور اسلام و قرآن حجت بالغه نهایی و کامل بر بشر است که کل بشریت را به لحاظ باطنی نیز به بصیرت درباره ماهیت اعمالشان رسانید و به لحاظ کلامی هم قرآن را حجت آورد و امامان و اولیا و مخلصان و عارفان پس از ائمه اطهار علیه السلام نیز حجت‌های عینی و شهودی حقانیت دین می‌باشند که حکمت‌های جمالی هستند و کمال حجت‌ها می‌باشند، همانطور که امام صادق علیه السلام می‌فرماید امامان حجت‌های کامل و نهایی خدا بر مردم در هر عصری می‌باشند و از عدل و رحمت پروردگار به دور است که امام غایب را حجت مردمان در هر عصری نماید. در هر عصری و برای هر قومی امامان آشکار و ناطق وجود دارند که دعوت به امام واحد غایب می کنند. این امامان حی و حاضر و ناطق هستند که حجت‌های تمام شده خدا بر مردم می باشند و نه امام غایب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. هر حجتی ظهور یکی یا چند آیه یا نشانه از خدا و قرآن است، ولی اولیای خدا و عارفان کامل محل ظهور همه آیات الهی و کل قرآن می باشند و قرآن ناطق هستند و علی زمانند.